صدای ما رو از رادیو ایران میشنوید و این برنامه رهاورد که تقدیم شما میشه. برنامه رهاورد از شنبه تا چهارشنبه هر هفته پخش میشه. حتما شما هم بارها اسم پروبیوتیک به گوشتون خورده، اما پروبیوتیک ها چی هستند؟ فلور روده انسان حاوی انواع مختلفی از باکتری هاست. بسیاری از این باکتری ها برای گوارش بهینه غذا مفیدند. دسته از این باکتری ها که به باکتری های پروبیوتیک معروف هستند، علاوه بر کمک به گوارش، مولکول های پیچیده و ترکیباتی مانند ویتامین ها و آنتی بیوتیک های مختلف رو تولید می کنند که برای بدن مفیدند. منبع باکتری های پروبیوتیک لبنیات و میوه ها هستند. سازمان بهداشت جهانی، اداره غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد فاو پروبیوتیک رو این گونه تعریف می کنه. پروبیوتیک ها میکرو ارگانیسم های زندهی هستند که مصرف کافی آنها سبب نمایان شدن آثار سلامت بخش در بدن میزبان می شود. اما باید بگیم پروبیوتیک ها ویژگی ها و خواص دیگری هم دارند. در این مورد به یک بخش کارشناسی توجه کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقت عزیزان بخیر. سنجابی هستم، عضو هیئت علمی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران و رئیس انجمن علمی هولشتاین. خوشبختانه ما تو بحث پروبایوتیک چند تا پروژه رو شروع کردیم و حتی یک پروژه بین المللی رو برای ایجاد اولین مرکز تحقیقات و تولید پروبایوتیک های دامی در منطقه خاورمیانه پروژه رو به فاو ارائه دادیم، حدود 6 میلیون یورو که مراحل اولیش انجام شده بود. امیدواریم که ما به هر حال این پروژه ما هم مصوب بشه، ما بتونیم در واقع پروبایوتیک ها رو در کشور تولید کنیم. این رو در بخش پرورش گاو برای خوراک دام، جلوگیری از استرس، جلوگیری از در واقع مصرف آنتی بیوتیک ها، افزایش ایمنی، افزایش تولید و حتی در بخش آبزیان ما این رو به عنوان در واقع یک ضد عفونی کننده های طبیعی حوضچه های پرورش ماهی و میگو به کار ببریم، کما اینکه در کشور ژاپن در این خصوص حداقل 20 سال تحقیقات انجام دادن و کارهای خوبی انجام دادن و نتیجه گرفتن. حتی ما از پروبایوتیکا در مصارف عمومی هم برای ضد عفونی کننده بیمارستان ها، متروها، حمل و نقل میتونیم به نحو احسن استفاده کنیم، چون پروبایوتیک موجود سالمی هست و وقتی که وارد یک محیط میشه سریع رشد میکنه و نمیگذاره که میکروب های مضر رشد کنن، چون میکروب برای رشد خودش نیاز به پیش و اسیدیته خاصی داره، رطوبت داره، دما داره، غذا داره و اگر این میکروب های مفید سریع رشد کنن این امکانات رو خواهند گرفت و میکروب های مضر رشد نخواهند کرد و این در واقع یک نوع مبارزه بیولوژیک هست و کمک میکنه در واقع محیط از آلودگی پاک بشه. این کار در تقریبا 20 سال است که در 70 کشور دنیا داره صورت میگیره که از این پروبایوتیک ها به عنوان ضد عفونی کننده، در واقع هرچند اصطلاح ضد عفونی کنندگی در این مورد شاید زیاد کاربرد نداشته باشه، ولی به عنوان سترون کننده، پاک کننده از اینها استفاده میشه در بخش مرغداری، در بخش گاوداری و حتی در بهداشت عمومی، چون معتقدن که ما فرض کنید موقعی که یک مسواک رو به کار میبریم شب و دندون رو مسواک میزنیم، اینو در کناری میگذاریم تا فردا شب، این میکروب ها در داخل این مسواک میمونه و میکروب هایی که فساد رو ایجاد میکنن در دندون و از بین نخواهند رفت. الان این محلول های پروبایوتیکی رو در کشورهای دیگه درست کردن که این مسواک رو بعد از اینکه استفاده شد تا شب بعد در داخل این محلول پروبایوتیکی نگه میدارن که در واقع یک حالت ظرف یا استکان مانندی است که اینو نگه میدارن که میکروب روش نکنه. برای موارد زیادی آلرژی ها و ضد آلرژی ها از این استفاده میشه.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که درباره ارائه یارانه تخفیفی به پژوهش‌های علمی حوزه آزمایشگاهیه. مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از ارائه یارانه تخفیفی 40% به پژوهش‌های علمی از طرف این شبکه خبر داده. رضا اسدی‌فر در این زمینه گفته که شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که با هدف ساماندهی خدمات و پژوهش‌های آزمایشگاهی در کشور شکل گرفته، امروز با بیشتر از 550 مجموعه آزمایشگاهی کار خودش رو ادامه میده. در این شبکه ارائه خدمات تخفیفی به ارائه دهندگان و دریافت کنندگان خدمات آزمایشگاهی یکی از مهمترین مأموریت‌هایی که تعریف و پیگیری شده. بر اساس این مأموریت مهم، شبکه از بدو و تأسیس اقدام به تعریف بسته‌های تخفیفی به اعضای خودش کرده. ارائه تخفیف به پژوهشگران و محققان یکی از این خدمات که با هدف ساماندهی و هدفمندسازی خدمات قابل ارائه آزمایشگاهی اجرایی شده. همه اعضای هیئت علمی از سراسر کشور میتونن از تخفیف 40% خدمات آزمایشگاهی بهره‌مند بشن. در ابتدا مقرر شده بود که این یارانه تخفیفی فقط به استادان بعضی دانشگاه‌ها اختصاص داده بشه، اما در حال حاضر همه اعضای هیئت علمی از سراسر کشور میتونن از تخفیف 40% خدمات آزمایشگاهی بهره‌مند بشن. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که افراد چاق به محیط زیست آسیب میزنن. بر اساس یافته‌های یک مطالعه جدید، افراد چاق در مقایسه با اونهایی که وزن طبیعی دارن، سالانه 700 میلیون تن دیوکسید کربن بیشتر تولید و منتشر میکنن. تحقیقات انجمن چاقی نشون میده که افراد چاق مسئول انتشار حدود 1.6% از کل گازهای گلخانه‌ای منتشر شده به وسیله انسان هستند. دلیل این امر به سوخت و ساز بالاتر و تأثیرات زیست محیطی ناشی از تولید غذا و افزایش سوخت مورد نیاز برای حمل و نقل افراد چاق برمیگرده. محققان برای ارزیابی تأثیر چاقی روی محیط زیست فاکتورهای مختلفی رو محاسبه کردن. انتشار اضافی گازهای گلخانه‌ای شامل دیوکسید کربن، متان و اکسید نیتروژن ناشی از افزایش سوخت و ساز اکسایشی، افزایش تولید و مصرف مواد غذایی و افزایش مصرف سوخت برای جابجایی افراد چاق از جمله این فاکتورهاست. این پژوهشگران با بررسی داده‌های انتشار گازهای گلخانه‌ای، داده‌های جمعیتی و آمار شیوع چاقی متوجه شدند که سوخت و ساز بالاتر و مصرف غذا و نوشیدنی بیشتر در افراد چاق و حمل و نقل هوایی و زمینی این دسته از افراد سالانه به ترتیب 81، 593 و 476 کیلوگرم دیوکسید کربن اضافی تولید می‌کند. محققان در این پژوهش از تعاریف استاندارد چاقی یعنی شاخص توده بدنی برابر با 30 کیلوگرم بر متر مربع یا بیشتر از اون و وزن طبیعی یعنی شاخص توده بدنی کمتر از 25 استفاده کردند. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به این خبر می‌رسیم که درباره همکاری مشترک ایران و مالزی در زمینه هوش مصنوعی. محمد جواد آذری جهرومی در کوالالامپور با دارل لایکینگ وزیر تجارت خارجی و صنعت مالزی و مسئول مالزیایی کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور دیدار و گفتگو کرده. تو این دیدار طرفین ضمن مروری بر روند پیشرفت همکاری‌های دو کشور در قالب کمیسیون مشترک توافق کردند کمیته‌های بانکی، گردشگری، قضایی و ارتباطات در زیر مجموعه کمیسیون مشترک تا اواسط ماه فوریه آینده یعنی اواخر بهمن ماه در کوالالامپور تشکیل بشه تا به واسطه اون برای تسهیل و سرعت بخشیدن به روند همکاری‌های دو کشور راه حل‌های عملیاتی پیدا کنند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمون همچنین پیشنهاد همکاری دانشگاه‌های دو کشور در زمینه تحقیق و توسعه علمی مشترک هوش مصنوعی رو به وزیر مالزیایی ارائه کرده که مورد استقبال طرف مالزیایی قرار گرفته و مقرر شده موضوع در دستور کار همکاری های دو کشور قرار بگیره.
اگر مایلید در مورد برنامه‌های رادیو ایران اظهار نظر بفرمایید، با همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما در ارتباط باشین از طریق شماره تلفن 162. همینطور شماره پیامک 3162 هم در اختیار شماست. به آخر برنامه رهاورد رسیدیم. متشکریم از همراهیتون. خدا نگهدار.
یه آب میوه میخواستم.
کی باشه؟
یه آب میوه یه آلیس.
یه آب میوه یه آلیس؟ یه آب میوه میدم من که طعمش بگی آلیس.
پسر باز که درگیر شدی.
اوه بله ببخشید، لیموشو بدم اولوشو بدم.
پسر آب میوه میخواد نه ماهوشه ای.
آها یادم اومد، لیمونات سیب لیمون انا آلبالو انار و زرش پرلاغال با دم انبه انگور قرمز. قرمزش که دیگه نگو، کدومو بدم؟
همه شو بدین.
آلیس برای خانواده. دنباله حراجستون، تخفیفای 3 روز اول زمستون، اول تا 3 دی ماه. فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه.
مربا مربای چین چین، چین 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 مربای چین چین. آلبالو توت فرنگی همیش باله طبیعی شیرین، خوشمزه خوش رنگ، میوه یه تازه برای هر فصل. با چین 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 چین، اگه میخوای روزت باشه با مزه، باشه کنارت مربای تازه. چین 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 مربای چین چین،
مربای چین چین.
ظهر شما شنوندگان عزیز رادیو ایران به خیر باشه. ایران امروز عنوان برنامه بعدیمونه، بشنویم.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. لقمان یداللهی هستم و شما برنامه ایران امروز رو میشنوید. امروز میخوایم راجع به یک موضوع چالش برانگیز برای شما صحبت کنیم که حتما گوشه ذهن شما خونه کرده و احتمالاً تا حالا اون رو از بقیه مخفی میکردید. این مبحث در قالب پژوهش یا فلسفه دین طبقه بندی میشه. شنونده ما باشید. درباره جنگ‌های دینی گفته شده که جنگ دینی به علت تفاوت‌های مذهبی ناشی میشه که یا بین فرقه‌های مختلف یک دین در می‌گیره یا بین دو دولت که دو دین متفاوت دارن. گفته شده که در جنگ 30 ساله بین پروتستان‌ها و کاتولیک‌ها که در قرن 16 رخ داد، حدود 11 میلیون نفر کشته شدند که این یک کسر 2.1% از کل جمعیت دنیا بود. تنها جهان مسیحیت نبوده که دچار جنگ‌های دینی بزرگ شده. جنگ‌هایی که از 7 سال پیش در خاورمیانه رخ داد، صدها هزار کشته، معلول و آواره بر جا گذاشته. این در حالی که فیلسوفان و اندیشمندان به گونه دیگری صحبت می‌کنند. فیلسوف آلمانی که در قرن 15 میزیسته و به نیکولاس اهل کاسا معروفه، میگه فقط یک دین در جهان وجود داره و اختلاف فقط در مناسک و شعائره. بعضی از علمای مسلمان هم گوهر ادیان رو واحد میدونن، مثل حضرت علامه طباطبایی که ادیان رو دارای منشأ و گوهر مشترک میدونه و به همین خاطر پیروان تمامی ادیان رو به شرط صداقت در اندیشه و صحت در اعمال نجات پذیر میخونه. اما سوال اینجاست که با وجود اتحاد گوهری ادیان، چرا اختلافات و جنگ‌های بزرگ دینی دیده میشه؟ ما از کارشناسانمون پرسیدیم که اگر دین خداوند و یکیست و تفاوت در مناسک و شعائره، چرا دین محل نزاع شده؟ جناب حجت الاسلام دکتر مهراب صادق نیا اولین مهمان ما هستند که در پاسخ ایشون معتقدند که دستکم در ادیان ابراهیمی دین یک فراورده الهیه، اما دینداری یک فراورده انسانیست. دینداری از نگاه جناب دکتر صادق نیا نتیجه تفسیری است که انسان‌ها از دین دارند و تفسیرها بر ساخته انسان‌هاست. از نظر ایشون نزاع‌های دینی از جایی آغاز می‌شوند که تفسیرها مقدس می‌گردند. نزاع بین ادیان نزاع تفاسیر انسان از دین است، نه نزاع بین ادیان. فکر می‌کنم ارتباطمون برقرار شده با جناب دکتر صادق نیا. به ایشون سلام عرض می‌کنم. این گفتگو تا لحظات دیگه شکل میگیره. ما با بله ارتباطمون برقرار شد. سلام عرض میکنم جناب دکتر صادق نیا.
سلام ارادتمند خدمت جناب عالی، همه همکارانتون و شنوندگان محترمتون.
متشکرم.
سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشید. جناب دکتر صادق نیا، جناب عالی فرمودید که گوهر ادیان واحده و فرمودید که این نزاع‌ها نزاع بین تفاسیر انسانی از ادیانه. می‌خواستم ادعای خودتون رو لطف کنید توضیح بدین.
بله، بسیار خوب. عرض کنم که واقعیت هم اینه که در طول تاریخ بشر ما شاهد منازعات خونینی معمولاً بین ادیان بودیم. این واقعیت بیرونی ادیانه، اما وقتی به متون مقدس ادیان سری میزنیم، به ویژه در ادیان ابراهیمی، میبینیم مفاهیمی مثل عدالت، مثل رحمت، مثل پاسداشت جان خیش و جان انسانهای دیگه، مراقبت از جان خود و انسانهای دیگه، اینها در ادیان دیگه، در همه ادیان تقریبا موج میزنه. تمام در این ادیان ابراهیمی به ویژه تمام سلامتی و عدالت و صلح به خدا نسبت داده میشه و تمام بدی و کینه و نخوت و خودپرستی به بعد انسانی انسانها اصطلاحا نسبت داده میشه. در ادبیات ادیان ابراهیمی آدم عبول بشر وقتی اون حالا گناه ترک اولا یا هر چیزی که اسمش رو بگذاریم رو انجام میده، از اون بعد الهی میاد و تبدیل میشه به انسان و به یک انسان تبدیل میشه. حالا ما با این پارادوکس روبرو هستیم. اگر واقعا این ادیان تاکید دارن بر انسانیت، بر عدالت، رحمت و بر فضائل انسانی، به آن گونه که پیروان ادیان میگن یا بزرگان ادیان میگن، برای مثال آموس در یهودیت میگه که تمام شریعت یهود خلاصه میشه در اینکه دیگران را چون خیشتن دوست بدار، و یا اینکه عیسی مسیح و نیز پولس اون قاعده زرین رو بیان میکنن که دین یعنی دوست داشتن دیگران چون خیشتن، و یا در اسلام ما میخونیم کمال ایمان در این است که دیگران را مثل خیشتن بدارید، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون و مواردی از این دست. و سوال پیش میاد که پس چرا در واقعیت بیرونی ادیان ما همواره شاهد جنگ و خونریزی بودیم؟ واقعیت هم اینه که ادیان به مثابه یک سوژه یا یک ذهنیت وقتی که تبدیل میشن به تفاسیر انسانی یا تبدیل میشن به معرفت‌های بشری، اون وقت دیگه از اون حالت قدسیت خودشون خارج میشن، میشن یک فهم بشری یا یک فهم انسانی از اون نصوص یا از اون متون. و وقتی تبدیل شدن به فهم انسانی، اگر اینجا این خطا رخ بده که ما این فهم‌های انسانی را به مثابه عطیه ها یا فراورده های الهی در نظر بگیریم و مقدس بشمریم، اون وقت وارد جنگ و ستیزه خواهیم شد، چون همه می خواهیم از آنچه که خودمون فهمیدیم ولی فکر میکنیم خدا گفته دفاع میکنیم. ببینید دین یک محصول الهی است، آنچه که در قرآن کریم آمده حاصل وحی است.
جناب آقای دکتر صادق نیا، معذرت میخوام صحبتتون رو قطع میکنم، به نظر میاد هر چقدر که پیوند پیروان ادیان با اون دین و آموزه های دینی مستحکم تر میشه به تعصب میرسه و ما به اون جدال ها و نزاع های دینی نزدیک تر میشیم. آیا تعصب و پیوند قلبی با آموزه های دینی لزوماً باید به یک چنین نتیجه بیانجامه؟ مثلا ما در واقع تکفیری ها رو در خاورمیانه میبینیم، پدیدهایی مثل داعش رو میبینیم، اونها شخصیت هایی هستن که به نظر میرسه ایمان کامل دارن و متعصبن و گردن نهادن به آموزه های به هر حال مذهبی خودشون، اما در نهایت یک چنین خروجی دیده میشه. علت چیه؟
علتش داشتم همین رو عرض میکردم. علت این هم واقعیتش در این است که ما فراورده های انسانی رو به جای محصولات الهی مینشونیم. اون چیزی که انسان باید برای پاسداشتش تلاش بکنه اون دینه، اما اون چیزی که من به عنوان یک دیندار از این نصوص میفهمم، این فهم من از دینه، این معرفت من هست از دین. اصطلاحا این دین درجه یک نیست، این دین اصیل نیست، این آگاهی است که من از دین دارم. و این آگاهی من از دین ممکنه اشتباه باشه، ممکنه خطا باشه. تمام خشونت های مذهبی، داعش رو مثال زدید، میتونیم گروه های دیگه ای از بین مسلمان ها و حتی غیر مسلمان ها رو مثال بزنیم. اینها وقتی وارد درگیری شدن که فهم خودشون رو از دین به مثابه دین فرض کردن و حاضر اون رو مقدس شمردن و برای نگهداری از اون حاضر شدن که دیگری رو بکشن.
جناب صادق نیا، مگه فهم من از دین همون دینی نیست که من بهش گردن نهادم؟ برای این دارم میپرسم که به هر حال هر کدوم از ما فهمی داریم، یعنی دین رو به نحوی میفهمیم که متناسب با شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، خانواده ما و تجربیات ما در طول سالیان زندگیمون. اگر که بخوایم فهم خودمون رو مقدس ندونیم، اون وقت پایه و مبنای دین ورزی من چه چیزی خواهد بود؟
ببینید دین یک اصالتی داره و یک واقعیت بیرونی داره که همه ما تلاش میکنیم اون واقعیت بیرونی رو بفهمیم، اما در این راه ممکنه درست بریم، ممکنه خطا بریم. این یک مجتهدی که میدونه که این مسئله شرعی، این موضوع حکمی شرعی داره و تلاش میکنه که این حکم شرعی رو کشف کنه، و وقتی این حکم رو کشف میکند در نهایت میگه ظاهراً حکم الهی اینه، و بعد میگه من مأمور به ظاهر هستم، یعنی من مکلفم همین حکمی رو که به ظاهر فهمیدم بر اساسش عمل بکنم. حالا خشونت از کجا آغاز میشه؟ خشونت از جایی آغاز میشه که این مجتهد یا این عالم دینی نگه من اینی که فهمیدم ظاهرا حکم الهی است، بگه نه قطعا حکم الهی است، و مخالفین خودش رو در این حکم مرتد اعلام کنه، تکفیر بکنه. از اینجا به بعد راه برای خشونت باز میشه. ما تلاش میکنیم دین رو بفهمیم. دین در اونی که من فهمیدم دین نیست، اما اونی که من فهمیدم من رو بری و ذمه میکنه. اون چیزی رو که من از دین میفهمم من رو بری و زمه میکنه، اما لزوماً دین نیست. دین همونیست که در نصوص دینیست، اون مقدسه و باید حفظش کرد. اما اونی که من از این نصوص دینی میفهمم این یک تفسیره، این تفسیر من هست از این نصوص دینی.
جناب دکتر صادق‌نیا، آیا دین ما رو ملزم و مکلف نمیکنه که از مرزهای دین ورزی دفاع کنیم؟
دین ما رو مکلف میکنه که از دین دفاع کنیم، ولی دفاع به معنای اعمال خشونت نیست. ببین، اگر قرار باشه من برای نگه داشتن از دین خشونت ببردم، به صورت طبیعی دین رو زیر پا میگذارم. یعنی دینی که به من گفته قتل نکن، دینی که به من گفته دروغ نگو، دینی که به من گفته ظلم نکن، من برای نگه داشتن این دین دارم قتل میکنم، دارم ظلم میکنم، دارم خشونت میورزم. و به صورت طبیعی به بهانه حفظ دین در حقیقت من خودم اولین کسی هستم که دارم دین رو زیر پا میگذارم و از بین میبرم.
بله، متشکرم جناب دکتر صادق‌نیا. اگر اجازه میدید ما با کارشناس دیگری هم که روی خط اومدن این سوال رو ازشون بپرسیم. جناب علی منتظر باشید. سلامت باشید. سلام عرض میکنم جناب حجت الاسلام دکتر حمید حسینی.
سلام علیکم، وقت شما بخیر، در خدمت.
سلامت باشید جناب دکتر حسینی. ما از کارشناسانمون امروز این سوال رو پرسیدیم که اگر دین ادیان مختلف گوهر واحد دارن، حداقل ادیان ابراهیمی، پس چگونه است که نزاع بین پیروان ادیان مختلف شکل میگیره و ما اینها رو میبینیم؟
به نظرم میاد ما پاسخ این سوال رو از قرآن سراغ بگیریم و شاید اگر صورت سوال رو دقیق‌تر مطرح کنیم پاسخش در خودش نهفته باشه. ببین، از نگاه قرآن چیزی به اسم ادیان وجود نداره. قرآن هیچ جا دین رو به صورت جمع به کار نبرده. همیشه دین در قرآن مفرد به کار رفته و قرآن یک دین بیشتر به رسمیت نمیشناسه. هیچ مرزبندی، فرقه‌گرایی و انواع ادیان رو قرآن قبول نداره. قرآن یک دین رو معرفی میکنه و از یک دین سخن میگه که اگر ما اون دین رو بفهمیم و بشناسیم ببینیم اساساً جایی برای اختلاف، برای خشونت، برای نزاع باقی نمیمونه. دین از نظر قرآن معناش فطرت و وجدان انسانی است، نه باورهای خاص یا مناسکی خاص یا اسم گذاری های فرقی و قبیلی و گروهی که بین ماها مرسومه. حتی قرآن دین اسلام و مسیحیت و نصرانیت و امثال اینها رو هم به رسمیت نمیشناسه. قرآن اگر سخن از اسلام گفته، منظور از اسلام در قرآن همه جا همین دین فطرت، یعنی دین تسلیم بودن به وجدان و یافته های درونی بشری و مشترک بین بشریته. شما اگر به آیه 3 سوره روم توجه کنید که دین رو به ما معرفی میکنه، میفرماید فأقم وجهک للدین حنیفا فطرة الله التي فطر الناس علیها. دین رو به عنوان حنیف بودن که معادل است با فطری بودن، یعنی دین تسلیم حق بودن، معرفی میکنه. و اتفاقا آیات فراوانی در قرآن به این موضوع پرداخته.
جناب حسینی، ما در مقام داوری بین دین، ادیان و اندیشه های دینی نمیتونیم مخاطبمون رو مراجعه بدیم به فطرت. میدونید فطرت امری نیست که ما بتونیم مستقیما بهش مراجعه کنیم.